السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم، توفیقی شد در دارالمؤمنین خمینی خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام بنیانگذار مذهب جعفری که موجب فخر و مباهات ماست که افتخار داریم که در مذهب جعفری زیست کنیم و توفیقی رو نصیب ما فرموده که در حوزه حیات اجتماعیمون شیعه اثنی‌عشری باشیم با بنمایه فقه جعفری و مکتب جعفری. به هر جهت همونطوری که عزیزان مستحضر هستن، ختم نبوت به این معنا که دیگه ضرورت نداشت کلام وحی نازل بشه بر کسی، یک مفهوم بسیار عمیق و پیچیده‌ای در این حیطه در حوزه معرفت رو در بر میگیره که متاسفانه کمتر ما در مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسیمون بهش پرداختیم. و اون نکته هم این هست که اوج تفکر خردورزی بشر 2500 سال پیش در چین زمان لاوتسو و همچنین کنفوسیوس یا در 2500 سال پیش در یونان زمان هراکلیتوس اساس معرفت بشر بر سنویت بود، بر دو نگاه کردن دیدن که شب و روز دو تاست، زن و مرد دو تاست، سرد و گرم، تر و خوش، سفید و سیاه. آنچه که در چین خودش رو نشون داد و در هند این بود پس اساس عالم بر دو سنویت. همزمان در یونان هم اساس همه چیز رو در معرفت بر دو گرفتن. این در ایران هم که مذاهب و ادیانی در ایران بود اون موقع با همین بنمایه، با همین نگاه سنویتی، با همین نگاه اصطلاحاً دوالی خودش رو نشون داد. اما اهمیت قرآن عظیم و معجزه رسول جلیل القدر اسلام یعنی قرآن عظیم در مفهومی است که خط بطلانی کشید بر مسئله سنویت، سنویتی که امروز بیش از 3-4 میلیارد نفر اساس معرفتشون رو از همون تضاد میگیرن. درسته دیگه در عالم خلقت شب و روز دوتاست، سفید و سیاه، تر و خوش، زن و مرد، سرد و گرم، قرآن این رد نمی کنه. اما شاهکار رسول جلیل القدر اسلام مفهومی است به نام توحید که اصل اول ماست، ولی متاسفانه همچون سایر اصول مظلوم واقع شده و سازوکار معرفتی ما نسبت به او محدوده. اجمالا دوستان به ویژه جوانان عزیز حاضر در جلسه به این نکته عنایت داشته باشند که قرآن در عالم خلق سندیت رو قبول داره. اونا میگن اصل تضاد بین زن و مرد تضاده، بین شب و روز تضاده، بین سرد و گرم تضاده. قرآن میگه تضاد نیست، زوجیته، دوتا لنگن، یکیش نباشه اون یکی ناقصه. پس در عالم خلق بیش از 100 مورد در قرآن ما مفهوم دوتایی داریم که همچون تفکر فلسفی یونان و همچون تفکر کنفوسیوسی چین قبوله. اما معجزه قرآن و معجزه اسلام مفهومی فراتره، بالاتر از عالم خلق، عالم جعله. در قرآن بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل. خدا غیر از اینکه خالقه جاهله، انی جاهلون فی الارض خلیفه. یکی از کارهایی که ابلیس علیه قرآن انجام داده، چون قرآن مثل تورات و انجیل، مثل کتب یهود و مسیحیت تحریف نشده، مفاهیم قرآن در جامعه بعضیاش صحیح سعی کرده قلمداد بشه، مثل کلمه جعل. الان در جامعه ما اگه بگیم جعل، فوری همه یاد جعل چک و سازوکارهای این چنینی میفتن. جاهل که بگیم یه کلمه بدیه. اما خدا همونطوری که خالقه جاهله، انی جاهلون فی الارض خلیفه، من خدا در زمین جعل کردم خلیفه. خدا در قرآن عظیم بیش از 200 بار مبحث خلق رو و بیش از 300 بار مبحث جعل رو فرموده. 20 بار هم مشترک دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین، و جعل الظلمات والنور. خدا خلق کرده زمین و آسمان رو و جعل کرده نور و ظلمت رو. اگر یک مسلمان بخواد توحید رو درست بفهمه، باید جعل رو درست بفهمه. به این خاطر گفتم که ابلیس قرآن رو تحریف نکرده، شیاطین جنی و انسی قرآن رو تحریف نکردن، اما واژه های پایه رو جوری در ذهن ما مسلمون ها سعی کردن تحریف کنن که نتیجهش این بشه که ما هیچ به اون معرفت اصلی قرآنی نرسیم. بزرگان و مفسرین فرمودن که مراتب رو در این مفاهیم باید رعایت کرد. عالم جعل عالم معناست، اما عالم خلق عالم ماده است. بله، زوجیت در گیاهان هست، در حیوانات هست، در انسان هم هست. به این خاطر زن و مرد معنی داره، مذکر و مؤنث. کره زمین یکیه، ولی وقتی میچرخه یه طرفش به سمت خورشیده میشه روز، یه طرفش پشت خورشیده میشه شب. این زوجیت در عالم خلق در عالم ماده است، ولی در عالم معنا این موارد جوری از سوی خدا جعل شده که یک وجهش ضروریه، یک وجهش ضروری نیست. در عالم خلق دوتاییایی که هست هر دوتایش ضروریه. شب و روز نمیشه یکیشو بزنی، زن و مرد نمیشه یکیشو حذف کنی، تر و خوش نمیشه یکیشو حذف کنی. اما در عالم جعل یک دوتاییهایی هست که تو قرآن بیش از 100 مورده. این دوتاییهایی توی قرآن یکیش ضروریه، یکیش ضروری نیست. مثلا حق و باطل دو تاست تو قرآن، ولی خدا حق رو رقم زده، باطل کار ما انسان هاست که اختیار داریم. خیر و شر، خیر کار ماست یا کار خداست؟ خدا رقم زده، ولی شر رو ما رقم میزنیم. صدق و کذب، راست و دروغ، راست کار خداست، خدا حکم به راستی فرموده، اما اگر کذب و دروغی بود کار ما انسان هاست که اهل اختیاری، ما اختیاریم، ما اختیار داریم دیگه، برخلاف حیوان و برخلاف ملک ما اختیار داریم. پس اگر میگیم حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، خیر و شر، سعادت و شقاوت، یکی از اینها باید باشد، تلاش زندگی اجتماعی بر اقامه یکیشونه، اون دومی رو اگر اجازه بدیم در جامعه رقم بخوره کار ما انسان هاست. اساس توحید در تلقی دینی به عنوان پیام ویژه و معجزه معرفتی که نه فیلسوفان قبل از دوره پیامبر ما در ادیان شرق و غرب زمینی نه اونها تونستن رقم بزنن، نه در دین مسیحیت و یهود که تحریف شد توحید به این معنا باقی ماند. کار مسیحی ها که کشیده به تثلیث دیگه، پدر پسر روح القدس، از توحید کلن رفتن توی شرک. نه در 2500 ساله بعد فلسفه توانست حرف جدیدی توی این زمینه بیاره، نه در 1400 سال بعد از پیامبر ما رقیبی عمیق‌تر، غنی‌تر و یا همتراز با توحید معرفت بشری تونسته ابداع کنه. از این رو امروز که افتخار داریم جشن بگیریم میلاد مبارک و مسعود نبی مکرم اسلام و همچنین امام صادق علیه السلام رو، خودم و دوستان عزیز حاضر در جلسه، به خصوص جوانان عزیز و نوجوانان گرامی رو توصیه میکنم به درک و فهم صحیح توحید. درد این 8 میلیارد جمعیت کره زمین امروز از یک سو و درد 80 میلیون ایرانی امروز از عدم فهم دقیق توحیده. زمانی ما پیرو صدیق انبیای عظام و ائمه اطهار علیهم السلام هستیم که به حکم اونها یعنی توحید خوب رسیده باشیم. توحید رو به سادگی نگیم یکتا پرستی ازش رد بشیم. یعنی چی یکتا پرستی؟ در ویژگی اصلی علی علیه السلام رهبر معظم انقلاب فرمود علی علیه السلام یه ویژگی ممتاز داره، اونم مقام معرفت توحیدیه. ما اگه قراره مشکلات جامعهمون رو فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حل کنیم، رفتارمون و معرفتمون باید توحیدی بشه. برای توحیدی شدن باید بین خلق و جعل فاصله بذاریم. عالم خلق عالم ماده است، عالم دوتاییه که یکیشو بگیری دومی ناقصه. در عالم هستی میلیون ها مورده، صد تاش تو قرآن اومده. اگر در نظام خلقت زن یا مرد رو حذف کنید همه چی از بین میره، شب یا روز رو حذف کنید همه چی از بین میره. در عالم خلق زوجیت یک اصله، اما فراتر از عالم خلق عالم جعله و در عالم جعل دوتایی وجود داره که یکیش اصالت داره. این میشه معرفت توحیدی. اگر کسی فکر و معرفتش اینجوری بود موحد بیسته. مگر اینجوری نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نه اینجوری نیست. یعنی چی؟ یعنی شما در هر رشته علوم انسانی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفته باشید معرفتتون توحیدی نیست، تسلیسیه. دو سال پیش وقتی یکی از مقامات کشور برای جلوگیری از تحول در علوم انسانی سخنرانی قرایی کرد سال 93 در هفته معلم و گفت مگر مبانی علم یهودی اسلامی مسیحی داره؟ خب این فرد دکترا داره، در حوزه علمی هم درجه اجتهاد داره دیگه، چند دور خبرگان رهبریه، آدم عادی هم نیست، از مقامات اصلی کشوره. فهم در این حد، در حد دکترا و در حد اجتهاد در حوزه علمیه، اما جلو پروژه تحول در علوم انسانی رو گرفت، رفت سخنرانی کرد، 160 استاد لیبرال بهش نامه زده بودن که جلو تحول در علوم انسانی رو بگیر، دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنن. رفت اعتراض کرد، گفت مگر مبنای علوم یهودی اسلامی مسیحی داره؟ ما رمزون شد چند روز بعد و رهبر معظم انقلاب تو دیدار استادان دانشگاه ها فرمود بله مبنای علوم، فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، این با مبانی اسلام سازگار نیست. یکی از بحران هایی که ما تو کشورمون داریم، الان ما 4,600,000 دانشجو داریم، 70,000 استاد داریم، 4,000 خورده رشته دانشگاهی داریم که بیش از نیمیشون علوم انسانیه و امام جامعه میفرماد که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. بعد وقت همین جامعه امروز برای امام صادق علیه السلام جشن میگیره، برای وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام جشن میگیره، اما انذار اجتماعی که امام مسلمی فرمود که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، این انذار شنیده نمیشه. فرمود نگاه اونها به انسان حیوانه. روزی که زمان ارسطو میگفت حیوان ناطق، آمد شد حیوان زاهد، شد حیوان مدنی و تب، رسید به فروید و روانشناسی گفت حیوان غیر قابل اعتماد، رسید به امروز آقای ژان فرانسوا دورتیه توی انسانشناسی میگه انسان حیوان شگفت انگیزه. آقا دست ورده دست داری باقی وحش، در مورد انسان داریم سخن میگیم. اینا انسان رو 2500 ساله از وجه حیوانیش مطالعه میکنند. چرا نمیتونن برسن به کنه مسئله؟ چون فهم توحیدی ندارن. نگاه نکنید به علوم سیاسی، به جامعه شناسی، به اقتصاد، به روانشناسی، به فلسفه، به مدیریت، اینها نظریه‌ای توش نیست که تسلیسی نباشه. روزی که رهبری متعرض این موضوع شد، ما رمزون دو سال پیش در سال 93، کی باور میکرد وقتی گروه های تحقیق بشینن پای تک تک مکاتب و نظریه های علوم انسانی غربی، بعد معلوم بشه هر چی نظریه هست تسلیسیه، پدر پسر روح القدسه. هگل بزرگ فلسفه ایدئالیستی میگه که تز، آنتیتز، سنتز، بعد تو کتاب عقل در تاریخش میگه من این ستا رو از کجا گرفتم؟ از پدر، پسر، روح القدس در اندیشه مسیحی. حالا تصور کنید یه اندیشمندی در جامعه ما، مثلا مرحوم شریعتی، میومد با این تز، آنتی تز، سنتز، قرآن رو تفسیر میکرد. میگفت ان الله لا یغیر ما بقومه حتی یغیر ما بانفسهم. قطعه دومش تزه، قطعه اولش آنتی تزه، جمع دوتاش با هم میشه سنتز. یعنی دین توحیدی رو تثلیثی تفسیر میکرد. همین فرویدی که اسم بردم تو روانشناسی فطرت انسان رو سه تیکه کرده، میگه ایگو، سوپر ایگو. بعد طرف میگه من مسلمونم، لیسانس روانشناسی دارم، فوق لیسانس روانشناسی دارم، دکترای روانشناسی دارم. ببخشید شما مبنای فروید رو قبول داری؟ معرفتت مسیحیه، البته سر سجاده میستی نماز میخونی، تفکرت التقاطیه. حقوق اساسی چی میگه؟ میگه مقننه، مجریه، قضاییه. شما فکر میکنید از 5000 سال پیش زمان حضرت نوح تا الان مقننه، مجریه، قضاییه بوده؟ 200 سال پیش زمان آقای این صاحب این نظریه، آقای مونتسکیو، آمد گفت مقننه، مجریه، قضاییه، قوای سگانه. و میدونید خود آمریکایی‌ها متن انگلیسی منتشر کردن، کاخ سفید که میشه قوه مجریه، مجلسشون یعنی سنا و کنگره که میشه قوه مقننه، و دستگاه قضاییشون که میشه قوه قضاییه، زیر کاخ سفید نوشتن فادر یعنی پدر، زیر کپیتول هیل یعنی همون کنگره نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس. روح سومی رو هم گرفته اون روح قضاییش، یعنی پسر، جیزس، عیسی. یعنی وقتی میگی آقای مونتسکیو تو از کجا رسیدی به مقنن مجری قضایی، میگه از پدر، پسر، روح القدس. خدا رحمت کنه مرحوم حمید زنجانی در کتاب فقه سیاسیش در جلد سوم میگه حتی کانت فیلسوف آلمانی سعی کرد ثابت کنه بابا این مقنن مجری قضایی رو از تثلیث مسیحی گرفته بود. اگر من بخوام تا فردا صبح نماز صبح برای شما بشمرم نظریه ها و رشته های علمی رو، همین علمی که میشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه، اقتصاد، مدیریت، علوم ارتباطات، اینا نظریه توش نیست که تثلیثی نباشه، مکتب نداره که تثلیثی نباشه. یعنی ما با پول بیت المال بچه های مردم رو میبریم تو دانشگاه، مسیحی بار میاریم از نظر معرفت. بعد میگیم چرا دینگوریزی بالاست؟ خب اینقدر که خرج میکنی تو دانشگاه نظریه های تثلیثی رو، پدر، پسر، روح القدس رو نهادینه میکنی تو ذهن جوان، آیا این مقدار برای توحید وقت میگذاری؟ نمیکنیم این کار رو. نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که امام مسلمین میاد میفرماد اگر جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم محقق نشه، انقلاب و دستاوردهای اون به قتلگاه خواهد رفت. کجا انقلاب اسلام میره قتلگاه ذبحش میکنن؟ اونجایی که روبروی این علوم تثلیثی علم دینی تولید نکنیم. بعد فرد تو لباس روحانیت با درجه اجتهاد، سه دور تو خبرگان رهبری با درجه دکترای از دانشگاه خارج، میاد میگه مگر پایه علم اسلامی، یهودی، مسیحی دارد؟ این جوان اگه 238 سال از انقلاب گذشته اسلام فری جاها پیاده نشده. بسیاری از افراد تلقیشون اینه که توحید در اسلام با تثلیث در مسیحیت پایش متفاوت نیست. این هم محصول حوزه است، هم محصول دانشگاه است. فردا روز 27 آذر دیگه روز وحدت حوزه و دانشگاه است. مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که این وقتی حوزه علمیه بوده بهش توحید رو خوب درس ندادن. از این رو امروز که جشن گرفتیم میلاد رسول جلیل القدر الله رو و همچنین میلاد امام صادق علیه السلام رو، تکلیفمون رو بالاخره باید با مفهوم توحید روشن کنیم. این رو به عنوان یک نهیب به دوستان نوجوان و جوان توی جلسه عرض کردم که مراقب باشید. اولا مطلق علوم انسانی غرب اساسش تثلیثیه. تا 120 رشته شد مرکز ما رفته ترجمه کرده، تا 120 رشته رو یه نظریه ندیدیم که مسیحی نباشه. دو، علمی رو باید تولید کنیم به تعبیر رهبر انقلاب که این علم اساسش توحیدی باشه. ما زمانی شیعه علی هستیم که عین علی علیه السلام در معرفتمون موحد باشیم. اگه در معرفت موحد نبودیم، این میشه که بعد از 37 سال از انقلاب خیلی ها که تو انقلاب یار امام بودن، همراه امام بودن، در کسوت عالم دین و روحانیت هم بودن، به تعبیر رهبر انقلاب امروز از نفس افتادن. این از نفس افتاده ها چرا اینجوری شدن؟ یه دلیلش اینه که معرفتشون آنگونه که باید توحیدی نبوده، قرآنی نبوده. اینا آسیب شناسی های انقلابه. چرا توی انقلاب اینقدر ریزش داشتیم؟ دانشگاهیاش که دیگه هیچی، اوناش که دکترای دانشگاهی داشته که از اساس بنیانش مشکل داره. من گیرم فعلا توی اون بخششه که حوزه‌ای بودن. پس دقت بفرمایید دوستان جوان حاضر در جلسه، ما وقتی ادعا میکنیم که پیرو دین رسول جلیل القدر هستیم که او معجزش قرآن بود و معجزه قرآن توحید بوده، بعد توحید رو نشناسیم، تهاجم علمی کنه دشمن، 4000 تا رشته دانشگاهی داشته باشیم، دفترچه کنکور رو بذاری جلو، اون رشته رو انتخاب کنی که هر کدوم داخلش جلو بری به تقویت دینت نمیانجامه. چجوری میخوام جواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو در آخرت بدیم؟ چجوری میخوام جواب تک تک ائمه رو بدیم؟ بگیم ما با دین شوخی کردیم، او اسم و رتب داشت، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پست دکترا داشت، 136 واحد لیسانس، 33 واحد فوق لیسانس، کنکور. چرا داریم شوخی میکنیم با مبانی معرفت دینی؟ امام مسلمین وقتی هشدار میده، فردا باید جوابگو باشیم بابت این قضیه. خوشایند خیلی از لیبرال ها و سکولار ها در درون جامعه عموما و در درون حکومت خصوصا نیست، ولی ما مگه قراره با خوشایند این و اون با اساس دین برخورد کنیم؟ یکی از این سنویت هایی که تو جهان امروز 60 سال خیلی مرسوم شده و بنیان ها رو داره میزنه اسمش منطقه، چون منطق با دوتا شروع میشه دیگه، حالا یه دوتایی بود که مال یونانیا و مال چینیا شد ضرورت، قرآن بهش میگه زوجیت، یه دوتایی تو قرآنه که یکیش سند داره به صورت اصالت داره، اون یکیشو باید بزنی، مثل حق و باطل، باطل رو میزنیم حق رو اقامه میکنیم. شعار مسلمانی ما توحید دیگه، لا اله الا الله، یعنی هر آنچه غیر الله است رو میزنیم. خب هرچی باطله، هرچی کفره، هرچی شکه، هرچی صدق کذبه. نگاه توحیدی تو شعار لا اله الا الله ماست. الان یه منطقی جاری شده به اسم منطق فازی، میگه پدیده ها دوتا نیستن که یکیشو بزنی یکیش بمونه، صفر و یک نیست، صفر و صده. هیچ چیزی نه مطلقا صفره نه مطلقا صده، هیچی نه سیاه سیاهه نه سفید سفید. پدیده ها یا دهن یا بیستن یا سیان یا چهلن یا پنجان یا شستن یا هفتاد، این وسط ها هم. این اساس نسبی گرایی. من منطق فازی رو تو علوم فنی قبول دارم، تو کامپیوتر قبول دارم، تو عالم فن. اما اگر این منطق فازی آمد توی دین، آمد توی مناسبات اجتماعی و انسانی، آمد توی اقتصاد، میشه نسبی گرایی. هیچ چیزی حرام حرام، حلال حلال نیست، میشه این وضع بی‌حجابی و بدحجابی. هیچ چیزی مطلقاً خیر خیر یا شر شر نیست، میشه این که میشه رفت با آمریکا با کت خدا نشست و برخاست کرد. آقا قرآن فرموده شیطان برای شما عدو مبینه، هشدار داده. نه آقا، چرا شما نسبت به دشمن اینجوری نگاه میکنید؟ پنجه میکشید تو صورت آقا، مگه ما پنجه کشیدید تو صورت آمریکا؟ ما 38 سال علیه آمریکاییم یا او علیه ماست؟ چرا میگید شعار مرگ بر آمریکا؟ میدونید از کجا میاد تو ذهن یه کسی که لباس دین پوشیده؟ از اینجا میاد که ذهنش رسیده به منطق فازی. یعنی آمریکا براش دشمن 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 نیست، نه کسی خیر خیر خیره. بشار اسد و سوریه میشه دفاع از دیکتاتوری. چرا رفتید اونجا؟ تو حلب دارید کارهایی میکنید اینجوری. این که نمیشه، این خیر خیر نیست، 10% خیره. آمریکا کی گفته 100% شره؟ پدیده تکنولوژیکش رو میگیریم بقیهش رو میریزیم دور. دیدید چه توصیف های روشن فکری میکنن؟ این از کجا میاد؟ از نسبیگرایی. وقتی نسبیگرایی آمد دیگه ابلیس 100% باطل نیست، دوستان برحق شما هم 100% برحق نیستن، همه این وسط هم. از دل چنین نگاهی سیستم بانک ربوی بیرون میاد تو نظام اسلامی. از دل چنین نگاهی در فهم و معرفت غیر توحیدی، غیر قرآنی، غیر فقهی چی در میاد؟ بورس 180 هزار میلیارد داخلش تو 20 ماه میپره. کجا میره این 180 هزار میلیارد؟ دود که نمیشه بره هوا. یه کسایی حسابسازی رو بلدن، 180 هزار میلیارد از دیماه 1392 تا مرداد 1394 تو 20 ماه میپره توی بورس. 4 تا وزیر تو شهریور ماه ناراحت میشن، نامه میزنن به رئیس جمهور، به داد وزارت خونه ما برس، ما هست و نیست و بردیم گذاشتیم اونجا پرید. سر و تش رو به هم میارن، کسی صداشو نشنوه. اون 180 هزار میلیارد میره کجا؟ میره میشه پورشه دیگه، میشه بنز دیگه، میشه کاخهای شمال تهران دیگه، میشه زد و بندها دیگه، میشه فسق و فجور دیگه. به باطل به دست میاد و راه باطل هم خرج میشه. کجا؟ تو جامعه اسلامی. اسلام پیش شرطی که برای ما گذاشته بود این بود، قرار بود این اتفاق بیفته، قرار بود ما نهادی به نام بورس تو حکومت اسلامی داشته باشیم که خود غربی‌ها میگن بابا این پدیده از قمار گرفته شده. من نمیدونم شما چجوری به قمار آوردی اسلامی کردی. خودشون میگن ما بانک رو با ربا شکل دادیم، اساسش رباست. خانواده مدیچی، خانواده یهودی مدیچی که توی شهر ونیز 700 سال پیش بانک رو به وجود آورد، با فرمول ربا به وجود آورد. کی تئوریزش کرده؟ آقای جرمی بنتام. 220 سال پیش جرمی بنتام یک فیلسوف اصلی لیبرال ها در زمینه مسائل اقتصادی، صاحب نظریه فایده گرایی. جرمی بنتام کتابش اسمش چیه؟ دفاع از ربا، A Defense of Usury. ببینید طرف کتاب داره به اسم دفاع از ربا، بعد نظرات این میاد تو دانشگاه های این مملکت، تو رشته فلسفه غرب تدریس میشه، تو رشته اقتصاد هم تدریس میشه. وزیر مملکت میاد میگه ما میخوام فایده گرایی مدل بنتامی رو اجرا کنیم تو جامعه. چه بلایی سر جامعه میاد؟ قرآن گفته ربا نخوری، این میگه آقا ربا خوب است. چجوری شما اومدی بانک رو اسلامی کردی؟ مگه میشه ربا رو اسلامی کنی؟ کلمه بانک از کلمه ربا میاد دیگه. ربای اسلامی داری؟ قمار اسلامی داری؟ چی شما بلند شدی بورس رو اسلامی کردی؟ بعد وقتی این 180 هزار میلیارد توش میپره صداشو در نمیاری. این مدیره بلد نبود، این مدیره بره یه مدیر دیگه بیاد، این جناح بره یه جناح دیگه بیاد، مشکل حل میشه. آقا فساد مال این سیستم منحته. نمیتونی نون پیامبر رو بخوری، نون اسلام رو بخوری، در حکومت جامعه اسلامی رفتار و سر بزنی، بعد باورمند به قال مینارد کینز و قال میلتون فریدمن و قال جرمی بنتام باشی. به اسم اسلام مردم فکر کنن اسلام نتونست، برن کوروش پرست بشن. اسلام نتونست دیگه، بریم طواف کنیم تو پاسارگاد دور قبر کوروش. اسلام نتونست دیگه، فساد ریخت و پاش و خورد و قرار باشه به اسم اسلام تمام بشه. اون موقع ما مشت اون شیاطینی که این انگاره های منحط رو به اسم اسلام تو دانشگاه های این مملکت و تو درون حکومت جاری و ساری کردن، مجبوریم اونا رو افشا کنیم و روشن کنیم. جوان هر چی خوبی بوده مال اسلامه. جوان اگه حلب آزاد شد و قاسم سلیمانی هزار تن از جوانان رشیدش رو اونجا دیدی که به شهادت رسیدن، که بنیاد شهیدی که شهدای ما به هزار نفر رسید، این رو از اسلام و ایران دیدی، این مال قرآن و مال اسلامه. 500 کیلومتر فاصله شهر دمشق پایتخت سوریه با حلب 500 کیلومتر آزاد شد تا شهر حلب آزاد شد، با مشورت، با خون جوانای ایرانی و افغانی و لبنانی و فلسطینی و بحرینی و یمنی و عراقی و جای دیگه پاکستانی. اما اگر شنیدی 180 میلیارد اختلاس شده، 180 هزار میلیارد تو بورس فریده، 3000 میلیارد اختلاس شده، اون خورده این برده، اینا ربطی به اسلام نداره. اسلام هیچ کجای قرآنش، احادیث و روایات 14 معصومش، حرفای امام راحل رضوان الله تعالی علیه، سخنان مقام معظم رهبری، هیچ کجاش توش اختلاس و ارتشا و فساد و فسق و فجور در نمیاد. هر کجا در درون نظام فسق و فجور و بیعدالتی و ظلم و غیر و ظالم‌گیری مال لیبرالیسمه. چون اینا اندیشه‌ای که رفتن یاد گرفتن، دکتراهاشو تو انگلیس گرفتن، بدبختی ما از این فارغ‌التحصیلان انگلیسه. انگلیسی که به تعبیر امروز رهبر معظم انقلاب، این انگلیس خبیث که 200 سال چی به سر ما آورده، دست از سر ما بر نمی داره. این یک درده. کاش یه قانون میشد در این حکومت که هر کس از دانشگاه های انگلیس فارغ التحصیل شده توی مملکت مسئولیت نگیره. نمیشه. امام میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم بعد از انقلاب، اما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب بعید به این زودی ها نجات پیدا کنیم. خدا رحمت کنه این مرد عظیم که پیامبرگونه امروز ما رو میدید که تربیت یافته های انگلیس میان میشینن تو دانشگاه های مملکت با پول بیت المال، میگن ما سلول سلول بدنمون موقعی که رفتیم انگلیس درس خوندیم لیبرالیه. امام چی میفرمود؟ فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. جرم منتظری چی بود؟ نامه‌ای که میزنه ایشون رو عزل میکنه از قائم مقام رهبری اینه که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. جرم بنی صدر چی بود؟ اینکه آقای بنی صدر تو لیبرالی. جرم نهضت آزادی چی بود تو دولت موقت؟ لیبرالیسم. میفرماد تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرالیسم این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. امروز هر چی ناکارآمدی ناکامی میبینی تو نظام مال مدیران لیبراله. رسما ما وزیر داریم امروز تو کابینه، میاد سخنرانی میکنه میگه اگه میخوایم به توسعه برسیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. یعنی دفاع تمام قد از تفکر انحطاطی. اون تفکر لیبرالیسمی که میگه پیاده بشه چیه؟ بابک زنجانی. اون تفکر چیه؟ اختلاس. اون تفکر چیه؟ عدم موازنه قسط در جامعه، جوری که یک کسی چنان بخوره که یک میلیارد تومن ماشینش باشه تو شمال تهران کورس بده توی اتوبان‌ها، صدها میلیارد قیمت برج و باروی خونش باشه، تفریحات ناسالم و غیر ذالکش داخل و خارج کشور باشه. بعضی مردم تو بعضی شهرستان‌ها و روستاها با 45,000 تومان هدفمندی یارانه ها یک ماه رو سر. قرار ما این نبود در حکومت اسلامی چنین فاصله فقر و غنی باشه. امام ما اینجوری زندگی کرد، این حسینی جمارانش. رهبر معظم انقلاب اینجوری زندگی کرده، این است که دارید میبینید. پس چرا اینجوری شد؟ لیبرال ها با نفوذ درون حکومت و نفوذ درون جناحان، نفوذ جریانی، نفوذ فکری، مسافران داووس، اجلاس داووس که مسافرهای ثابتی داره که اینها در درون حکومت و نظام مشاوره، تو بعضی دانشگاه ها استادن، دست از مبارزه با اسرائیل بردارید. اینجوری می نویسن عرب ها خودشون اسرائیل به رسمیت شناختن، شما دست بردارید. یکیش این که میاد میگه آقا هواپیما مسافر برای ما بی خود کرد رفت اونجا که آمریکا بزنش. اسرائیل چرا؟ اسرائیل سازمان ملل به رسمیت شناخته، منم به رسمیت میشناسم. رضاخان چی؟ رضاخان خدمات خیلی خوبی انجام داد. کی مقصره؟ اسلام مقصره. جمع کنید اسلام رو. میدونید این افراد کی بودن؟ این افراد کسایی بودن وقتی سال 58 ستاد انقلاب فرهنگی را افتاد، این جماعتی که امروز خودشون رو روشن فکر میگیرن و دانشگاهی و قبله آمال بعضی جوانای لیبرال، اینا کسایی بودن که سال 58 و 59 استادای دانشگاه مملکت رو به جرم کراوات، اینا تو ستاد انقلاب فرهنگی بودن، اونا رو میخوان بیرون تصفیه میکردن. اینا از اون افراطگری ها رسیدن به تفریق امروز. حداقل دو تای شناخته شده اصلیشون، یکیشون فرار کرده رفته فرقه سروشیه رو انداخته، این آقای سروش، این همونی بود که اول انقلاب استاد تصفیه میکرد. حالا ناکارآمدی تفکر خودش رو به اسم اسلام، از کجا؟ از سرزمین کفر، از تو بلاد آمریکا رقم میزنه. نقطه مقابلش اون یکی که اومده امروز میگه من لیبرالم. بس جوان عزیز، اینا توحید پیامبر رو نفهمیدن، مکلا و معمم شد و الا از درون رفتارشون لیبرالیسم در نمی اومد، و الا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی نوشته نمیشد که بشه مبنای برنامه ششم امسال کشور، امروز کشور، که در صفحه 782 بنویسه الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی مکتب نئوکینزی هاست. مگه این مینارد کینز کیه؟ مینارد کینز کسی که در دهه 1930 حدود 780 سال پیش می نویسه رسمن، چون طراح اقتصاد انگلیس بوده دیگه، می نویسه در 100 سال 200 سال آینده خدای ما باید ربا و طمع باشه. Usually and greed. هرس و طمع و ولع و ربا باید خدایان ما باشن. شما ببینید این نفوذ تو حکومت اسلامی هست یا نیست. یه نفر پیامبر و ائمه کفر به اسم مینار کینز میگه تا 100 سال 200 سال آینده باید مبنای عمل ما گرید، یعنی حرص و طمع و ولع، و خدای ما ربا باشه. این طرف هم ما به عنوان اسلامی که از پیامبرمون گرفتیم تو قرآنش نوشته لا تاکلوا ربا، که اگر ربا خوردید جنگ با خدا و رسول خداست. ما به این دوتا توضیح المسائل، به این دوتا رساله عملیه رو کدوم عمل کنیم؟ هر کس تو حکومت اسلامی با پول بیت المال چنین مسئله ای رو مبنای عمل نظام قرار داد، مبنای سیاست های نظام قرار داد، مبنای برنامه‌ششون قرار داد، آیا این فرد به عنوان یک لیبرال تو سیستم نفوذ کرده یا نکرده؟ جواب که نمیدونم این چیکار میکنن، در مقابل این حرفا میرن شکایت میکنن. یعنی چون آدمی تو جبهشون ندارن بتونن حرفا رو پاسخ بدن، نمیتونن بیان بگن که تعارض این حرف مینار کینز با قال صادق و قال باقر در چیه، چیکار میکنن؟ فشار میرن به قوه قضاییه شما خفه کنید اینا رو، اینا رو ساکت کنید، صداشون در نیاد. آمدیم گفتیم بابا ما ناسلامتی تفکر استراتژیک تخصصمونه، بررسی استراتژیک کردیم، تحریم ها مطلق برداشته بشه 5% رو اقتصاد ما بیشتر تاثیر نداره. ایها الناس نکنید این کارو، نرید تا این مذاکره ها. امام مسلمین فرمود من خوشبین نیستم. ما داریم به زبان عدد و رقم به شما میگیم آقا اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی 60,000 میلیارد دلار بدهی داره. گزارش کی منتشر کرده؟ اکانومیست، ریدر دایجست. کشورهایی که میبینید به رنگ قرمز روی نقشه، این کشورها اقتصادشون در حال فروپاشیه. آمریکا، کانادا، مکزیک تو آمریکای شمالی، تو آمریکای جنوبی، کشور برزیل توی اروپا، کل اروپا، تو آسیا، چین، هند، ژاپن و استرالیا. اینا که همین کشورایی هستن که به ما گفتن تو پسا برجام داره میان اقتصاد ما رو درست کنن. آقا یکی بره این اقتصاد اینا رو نجات بده. 60 تریلیون دلار بدهی، کل اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار درآمد داره، 15 تریلیون دلار بدهی داره، میخوای بیدن کره مریخ بگیری بیاری؟ نابود شده اقتصاد جهان. چرا؟ چون ربویه. مرجع تقلید امروز توی قم تو درس خارجش بغض میکنه، گریه میکنه که هر چی دارم داد میزنم سیستم ربویه، کسی گوشش بده کار نیست. بعد طرف میاد به عنوان معاون بانک مصادره میکنه، میگه مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوام هست. دیگه 120 واحد رفتی تو دانشگاه آمریکا پاس کردی، از حرفای عوام اونور دنیا آوردی که خودشون طرف دنیا شکست خورده، تو تحت تاثیر القاعات عوام نیستی. اون مرجع تقلیدی که 50 سال داره قرآن تفسیر میکنه تحت تاثیر القاعات عوامه. چرا؟ چون کوتاه اومدیم جلو لیبرال ها. رسما با نیسان توری ما میگن ما لیبرالیم، رسما میگن اگه مرجع تقلیدتون یه حرفی علیه ربازه تحت تاثیر القاعات عوامه. تو به عنوان معاون بانک تو حکومت اسلامی اگه وجودش داری بگوی 60 تریلیون دلار بدهی از کجا به وجود اومده؟ اصلا چیز دیگه من میگم، مگه تو آمریکا درس نخوندی؟ علم اون نگذاشته پیاده کنی. این 60 تریلیون دلار چند درصدش مال آمریکاست؟ 1/3 دوست عزیز. 20 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره، یعنی 1/3 کل بدهی جهان مال آمریکاست. خودش منتشر کرده، این سایت دولت آمریکاست، usdebt.org. 20 تریلیون دلار آمریکا، 4 تریلیون دلار درآمد سالانه‌شه، 20 تریلیون دلار بدهی داره. 16 تریلیون دلار بیش از درآمد سالانه‌ش. اقتصاد آمریکا دوست عزیز نابود شد. بعد این آمریکا قراره بیاد به ما کمک کنه اقتصادمون رو نجات بدیم. هر چی داد زدیم آقا باور کنید این اتفاق نمیفته. 49 تا فوش به ما دادن. تا میخوام بریم تعامل کنیم اینا میلرزن، به جهنم که میلرزید، برید جای گرمی که خیلی خوب ما بریم به جهنم. آقا تعامل با شیطان که عملی نیست، شیطان رو رج میکنن نه تعامل. حضرت روح الله فرمود این شیطان بزرگه، شیطان هرچی بزرگتر رجمش بزرگتر. شما تعامل ستیزید، آقا تعامل ستیز اول که خود حضرت روح الله بود، تعامل ستیز اصلی که خود قرآنه، میگه برای شما شیطان عدو مبینه. وقتی نسبیگرایی اومد منطق توحیدی رفت، فرد منطق فاضلی رو مبنا قرار داد، دیگه آمریکا برای شیطان نیست. چی فرمود حضرت روح الله؟ آمریکا استکبار جهانی، تروریست بذات، ام الفساد قرن و شیطان بزرگ. حالا دیگه آمریکا نه استکبار جهانی، نه تروریست بذاته، نه ام الفساد قرنه. استکبار یعنی چی؟ یعنی مقام کبریایی برای خود قائل بودن. ما قائلیم به یک نفر مقام کبریایی داره. وقتی میگیم الله اکبر یعنی فقط تو مقام کبریایی داری. هر کس طلب مقام کبریایی کرد برای خودش و برای خودش علو و برتری در زمین جست مثل فرعون و نمرود، او میشه استکبار. آمریکا الان استکبار نیست؟ چرا انگلیس سفیر ما رو فراخوان کرده گفتی شما تو حلب چه کار میکنید؟ ما باید اون استفاده کنیم بگیم تو داری چرا از تروریستا دفاع میکنی؟ امروز آقای اوباما افاضه فرموده که ایران و روسیه و سوریه مسئول این نسل‌کشی ها اونجا هستن. ما افتخار میکنیم که مسئول کشتن تروریستا باشیم اونجا. ولی ببینید چقدر وقیحه این آمریکا. و این اون آمریکایی بود که روشنفکر ما میگفت باید بریم باهاش نرد عشق بازیم، شما پنجه تو صورت دیگران میکشید. اگه شهر عراق و قم و اصفهان و خرم‌آباد و مشهد و اهواز و جای دیگرم مثل حلب تیکه تیکه میکردن در طول 70 ماه 290,000 نفر از مردم کشته میشدن، اون موقع میفهمیدید که این آمریکا دفاع داره یا نداره. اما چه کردیم؟ 49 تا تهمت و فحش و بد و بیرا رو یه حاکم به رعیت خودش زد که بزدل. کی بزدله؟ ما بزدل بودیم؟ شما بزدلید، میترسید از تعامل. ما تعامل با آمریکا رو خوب میفهمیم. شاگردان تفکر حضرت روح الله در بزدل نیستن، در تعامل مناسب با آمریکا. یا پارسال دیدی گوش کماندای آمریکایی رو گرفتن آوردن، اونی که میره گوش کماندای آمریکایی رو میگیره میاره زانو میزنه کماندای آمریکایی جلو ایرانی، او بزدله. یا اونایی که میرن بغل میکنن آمریکایی رو باهاش عکس میگیرن نرد عشق میبازن، بعد دیشب میان تو تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی میگن از اولش هم هیچی از تحریم ها رو حذف نکرده بود، با بانک مشکل حل نکرده بود. کیا پس بزدلن؟ بزدل، دلواپس، به جهنم نمیدونم برید، بی عقل، بی شناسنامه، بی سواد. خدا به یک سال نرسید چنان به زمین زدتون، کاری کرده که به قول یکی از دوستان میگفت دیروز دوستمون رفته سخنرانی انقلابی میکنه دیگه. مگه امام مستنی 100 دفعه نگفت من خوشبین نیستم؟ مگر ما پدر خودمون رو در نیاوردیم صبح تا شب کف دانشگاه ها و رسانه ها با آمار و ارقام گفتیم آقا اقتصاد جهان پاشیده، آقا امید نبندید، آقا اقتصاد مقاومتی، آستینا رو بزنید بالا، نیروی جوان بیکار نداریم که داریم، سرزمینی که 1/3 اروپا وسعت نداره که داریم، منابع زیرزمینی و روزمینی نداریم که داریم. ما رهبر مملکت فرمود ما که توی مملکت فکر و عقلی داریم که میتونه موشک کروز و بالستیک تولید کنه، نمیتونیم خود رو تولید کنیم؟ فرمانده نیروی هوافضای سپاه اومد توی تلویزیون اینا گفت دادن موشکا رو بعد جمع کنید، گفت موشکا ربطی به بیرون مرزا نداره، یه پیچش هم از بیرون مرزا نمیاد که اینا اینجوری ارد دادن، مردم گوششون بدهکار نباشه، موشکا مطلقاً تولید داخله. اگرم مردم میخواید مشکل خودروتون حل بشه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا و بقیه شرکت‌های خودروسازی رو بگیرید. مدیری که پاسپورتش رو میذاره زیر بغلش بلند شه داره با دلار و یورو اون بره دنیا عشق و حالشو کنه، اون دلش سوخته برای اینکه کف خیابونای خمینی شما ماشین بومی ایرانی ببینید. اون حسن تهرانی مقدمه، اون یکی 25 سالگی میره توی سوده عمرش رو میذاره پای ماشین تراش و پای مش جوانی که مکانیک میدونن، 25 سال بعد وقتی تو 50 سالگی شهید میشه این مملکت موشک در واقع میفرسته به فضا، ماهواره میفرسته به فضا و موشکایی که تولید کرده برد 4000 کیلومتر داره دشمن رو میترسونه. به پشتوانه این زحمتی که امام مسلمین میاد توکل میکنه به خدا تو نماز جمعه میفرماد اگر اسرائیل از غلطی ازش سر بزنه حیفا و تل آویو رو منهدم میکنه. چرا امام مسلمین نمیاد به پشتوانه اقدامات این آقایون تو صنعت خودرو این حرفا رو بزنه؟ باید بریم دستمون جلوی فرانسویا دراز کنیم جون مادر بعد از همه فشاره که بهمون آوردی 4 تا قطعات پژو و مثلا رنو و اینا به ما بده. جوون، این نوع مدیریت مال لیبرال هاست. منافع چی بهشون حکم میکنه؟ ربطی به اسلام نداره. اسلام اون مدل مجید شهریاریه که از صفر ده ها هزار سانتریفیوژ ایجاد کرد. صنعت اتمی پیچیده تر یا صنعت خودرو؟ سود تو صنعت خودرو دیگه، نباید بذارد بومی بشه. اما صنعت اتمی مجید شهریاری جوری درست عمل کرد که آمدن کف خیابونه تهران دشمن ترورش کرد. هیچ وقت مسئولین ایران خودرو و مهندسین و متخصصین اون حوزه رو هیچ باشون کار نداره، چون به سود اونا کار میکنن دیگه. عنایت دارید؟ اسلام کجا موفقه؟ اونجایی که قاسم سلیمانی پاشو گذاشته توی حلب. اسلام کجا موفقه؟ اونجایی که مجید شهریاری انرژی اتمی رو رقم میزنه. اسلام کجا موفقه؟ اونجایی که حسن تهرانی مقدم موشک میفرسته فضا. اونجایی که ناموفقی هست مال اسلام نیست، مال اینایی که میذارن تو بانک ها میلیارد میلیارد اختلاس میشه بعد میگن مدیریت ها ضعیف بود. آقا خود بانک مشکل داره تو دنیا. تو آمریکا میداف 65-6 میلیارد دلار خورد بدون اینکه یه برگه صادر کرده باشه، بعد گرفتنش تو آمریکا. یعنی اونا دیگه ابردوزن. 67 میلیارد دلار میبینی چه عددیه؟ همچین با خونسردی دستگیرش کردن، همچین خونسرد بود، ابردوز. بابا بانک فاسده، بورس فاسده، این فکرهای منحط رو باید ریخت دور، حرف جدید جایگزین کرد. یه مرجع تقلید پیدا کنه که تایید کنه این سیستم رو. خب 49 تا نسبت دادن، داد زدیم آقا بر نمیداره تحریم ها رو ها. یک بار گوش کن، امام مسلمین آمد فرمود آقا به حرف منتقدین گوش کنید، شاید یه چیزی داشت به درد شما تو مذاکره خود. انقدر تکبر دارن، طرف چنان با تکبر و تبختر میومد تو تلویزیون توهین میکرد به منتقدین خودش، حالا حق داره جامعه به تو توهین کنه یا نه؟ این چه جوریه که تو حکومت تو حق داری به عنوان مقام عالی حکومت بیای به رعیت خودت، به مردم خودت، به منتقد جامعه خودت 49 تا انگ بزنی؟ اگر کسی اعتراض کرد هر روز باید بره دادگاه؟ قرار ما این بود؟ ولی خدا جواب تو، خدا توهین کرد به شما. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. لیبرالیسم رو میخوای پیاده کنی؟ همچین گوشتو میپیچونه، همچین میزند به زمین که میای سخنرانی انقلابی میکنی، حالا میای کت خدا رو میکوبی، حالا مونده بیای شعار مرد بر آمریکا بدی، حالا مونده دوست عزیز. اما رازش چی بود؟ رازش این بود یه مغز، یه عقل، یه جو غیرت. یه اون جریانی بود که میرفت مذاکره میکرد، هزار بار گفته بودیم مردم یوترن، مردم دور برگردون، مردم آمریکا یه قانونی داره در وزارت خزانه داریش به نام دور برگردون یوترن. آمریکا میگه در یوتر هر کس هر معامله‌ای با ایران انجام میده تو این سازوکار بعد بیارش تو چرخه مالی و دلار آمریکا تبدیلش کنه به دلار و علی رسمیت نداره. به زبان ساده یعنی چی؟ تا دیروز قبل برجام من تحریم بودم، من ایران، شما 190 کشور کاری نداشتید. من نمیتونستم بیام در مغازه شما خرید کنم، من از اینجا از پشت تلفن نمیتونستم بیام سمت شما، من تحریم بودم. خب از برجام به این سو از پارسال تابستون من دیگه تحریم نیستم، شما 190 کشور تحریمید. حالا من از پشت تریبون میام بیرون، میام در مغازه شما، در سبزی فروشی شما، در شیرینی فروشی شما، در بقالی شما، در لوازم خانگی فروشی شما، شما حق ندارید به من چیزی بفروشید. تا دیروز من تحریم بودم، حق نداشتم بیام در مغازه شما. از پارسال به این سو من میام در مغازه شما، شما میاید با من قرارداد امضا میکنید تو ایران، اجازه نداری چیزی بفروشی. این یعنی چی؟ یعنی یوتر، یعنی دور برگردون. یعنی اگه شما خواستی به من کالای بفروشی، این باید بره تو اون اداره‌ای که توی وزارت خزانه داری آمریکاست تصویب بشه که شما این لیوان رو اجازه داشته باشی به من بفروشی. همون حرفی که آقای ظریف به کی زد؟ به مقامات کشور شیلی زد دو ماه پیش، گفت بیاد با سیستم مالی ما کار کنید، اگه قرار برگه ضمانتی بیاریم ما میریم از وزارت خزانه داری آمریکا براتون میگیریم میاریم. انگار من میام در مغازه شما، شما بگید ببین برو از اون اداره یه برگه بیار که اجازه بدم ما دوتا نون بهت بفروشیم. چند بار داد زدیم اینو، خدا میدونه من تو دانشگاه های کشور بیش از 200 دانشگاه اینو رو پرده نشون دادم، گفتم اگر تو مذاکرات اینو بر نداریم به نتیجه نمیرسیم. یه جمله میومد آقا یوترن دور برگردون پس از برجام هست میشود، کل این تحریم ها نابود میشه، تحریم های مالی و بانکی. تکبر چه میکنه با انسان؟ تبختر چه میکنه؟ اینا که بیسوادن، اینا که بیشناسنامه، اینا که تعامل ستیزن، اینا که فلانن، همون با خودت دشمن میری میبندی. جوان عزیز درس دیپلماسی بهت بدم، خوب دقت کن، این آقای ظریفه 6 تا کشورم روبروش وایسادن، 6 تا کشور خونخوار به زور میخوان انرژی هسته‌ای ما رو از چنگمون در بیارن. این میشه مذاکرات حقوقی. دو تا بال داره مذاکرات، یه بهانه ما داریم که میگیم آقا تحریم هامون رفع نشده، یه بهانه اونا دارن میگن دارید سلاح اتمی تولید میکنید. پس دو تا تیم تخصصی باید مذاکره کنن. این طرف آقای صالحی میره با آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا یا میشینه پای جلسه، چه میکنی آقای مودیز؟ آقای مودیز میگه که ببین شما دارید سلاح اتمی تولید میکنید، به خدا ما دنبال سلاح اتمی نیستیم، اینم فتوای رهبرم قبول نیست، شما باید برسونید به 3.7%. چش از 20% غنی‌سازی میرسونید به 3.7%. شما 10000 سانتریفیوژ میخواد چیکار کنید؟ 5600 تا. آقای مودیز این 5600 تا رو از کجا آوردید؟ از سریال 24، یه سریالی چند سال پیش ساخته شده تو آمریکا، اونجا گفتن رئیس جمهور ایران باید یه عدد اینچنینی بیاد. صلوات خط کنید. خب آقای مدیر عدد 5600 تا، باور میکنید جوونا 5 6 سال قبل از مذاکرات هسته‌ای ما آمریکا یه سریالی ساخته اسم 24 فصل 8ش، رئیس جمهور ایران اسمش حسنه، بعد میره میشینه پای میز مذاکره، بعد تعداد سانتریفیوژی که انتخاب میپذیره چند تاست؟ 5600. باور میکنید؟ یعنی 5 سال قبل سریال 24 نشون میده که 5600 تا سانتریفیوژ اسم رئیس جمهور هم حسن. اتفاقی بود دیگه، سریاله نیست، اینجوری نیست، خط میدن به ارکان سیاست خارجی با سریاله. 5600 و هم 5600 تا پذیرفته شد. فصل 8 سریال 24 ببینی اونجا متوجه میشه چه خبر بود. خیلی خوب آقای مدیر، بله جناب عالی چی میگی؟ آقا تبدیل میکنید به 3.5%، 3.7%، 20% نداشته باشید. چشم، ما غنی‌سازی 20%، 10000 سانتریفیوژ میخواد چیکار کنید؟ 190000 سو برای چیتونه؟ 5600 تا سانتریفیوژ بستتونه. چشم، اینم بخشش باید تو فردو خالی به چرخه ها باشه. خب عراق رو چیکار کنیم؟ ببین راکتور مرکز تحقیقات آب سنگین عراق رو قلبش رو پر بتون کنید که ما مطمئن بشیم برنمیگردیم به اون کار. خب چیکار کنیم؟ به چینیا میگیم کمکتون بیان از نو بسازن یه چیز دیگه. بابا ما خودمون داریم تولید میکنیم. نه دیگه، قرار شد شما خودتون تنهایی تولید نکنید، چون شما به همه دنیا یاد میدید بدون ما قدرتمداران اروپایی آمریکایی خودتون میتونید پا بیستید. قرار ما به جهان بگیم هیچکی بدون ما نمیتونه نفس بکشه، تو بدون ما موشک فرستادی فضا، تو بدون ما انرژی اتمی ساختی، تو حق نداری، تو باید نشون بدی بدون ما نمیتونی. چینیه بلدی بیاد برای تو کار کنه. چی گفت تو اصلا مجید شهریاری داشته باشی، احمدی روشن داشته باشی، رضای نژاد داشته باشی، علی محمدی داشته باشی؟ اینا یا باید بیان تو تاسیسات ما، تو آمریکا، تو دانشگاه‌های ما درس بدن، جووناتون بگن فلان کس پروفسور تو دانشگاه آمریکا ها بیاد برای ما کار کنه، اگه تو ایران روش ایجاد کنن که میگن که اصلا خیابونای تهران ترورش می‌کنی. چشم آقای مدیر، با این رو پرو بوتون می‌کنی، اونم می‌کنیم 3.7%، اونم می‌کنیم 5600 تا. شما دیگه امری ندارید؟ نه آقای صالحی، دست شما درد نکنه. این بال تمام شد. بال این طرف چی؟ این الان که تخیل شماست. یک کسی به نام جک لو وزیر خزانه داری آمریکا که همین یوترن دست اونه. آقای جک لو بشید. خب من سیف رئیس بانک مرکزی ایرانم، من هم طیب نیا وزیر اقتصاد ایرانم. خیلی خوب ما اگه قرار به آقای صالحی بگیم بپذیره که پر سیستم رو بوتون کنه، تو هم باید بپذیری تعریفای ما رو برداری. خب 1, 2, 3, 4 میکنی. اولا قانون داماتو رو حذف کنید. آقای جکلو میگه بابا قانون داماتو مال اتمی نیست. باشه، پس آقای صالحی نپذیر، آقای جکلو حاضر نمیشه قانون داماتو رو رد کنه. قانون داماتو کی تصویب شده دوستان جوان؟ 1375 پاییز 1375 که 5-6 ماه از دوره آخر آقای هاشمی مونده بود. آقای هاشمی دوره ریاست جمهوریش داشت تمام میشد، کلی ما با آمریکایی‌ها باج دادیم، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اومدیم تو کشور پیاده کردیم. یکی از اون سیاست‌ها طرح فرزند کمتر زندگی بهتر، طرح وازکتومی بود که تبعاتش تو کاهش جمعیت از اول دهه 70 الان داره تو کشور خودش رو نشون میده. ما اون طرح‌ها رو آوردیم تو دولت آقای هاشمی پیاده کردیم، هر چی گفتن. مزدمون چجوری دادن؟ آمدن یه قانون تصویب کردن هر کس در صنایع نفت و گاز ما 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه پدرش آمریکا در بیاره. سال بعد یه دولت اصلاح طلب اومد سر کار، هر چی غرب میگفت پذیرفت، آمریکایی‌ها اینو بر نداشتن. 10 سال تضمینش کردن، 10 سال بعدم تضمین کردن. پریروز که شنیدید اوباما امضا نکرد تا این قانون خود به خود دوباره تمدید شد، 10 سال آینده این قانون ادامه داره. یعنی در سال 1405 جوان، در 1405 با این قانون هنوز هر کشوری بیاد 20 میلیون دلار 20 میلیون دلار توی صنایع نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه، آمریکا پدرش در میره میبرش دیوان بین الملل. 75 20 سال پیش وقتی اتفاق افتاد، پتروناس مالزی رفت، شرکت پتروناس مالزی، گازپروم روسیه اینجا بود رفت، توتال فرانسه اینجا بود رفت. 20 میلیون دلار. وزارت نفت میگه ما چقدر بودجه سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم برای ساختن زیرساخت‌های وزارت نفتمون که فرسوده شده، قدیمی شده. 90 میلیارد دلار. قرار شد ما تو پسابرجام درا رو باز کنیم همینجوری سرمایه خارجی بیاد دیگه. 90 میلیارد دلار کجاست؟ 20 میلیون دلار کجاست؟ چی جرأت می‌کنه بیشتر از 20 میلیون دلار بیاد سرمایه‌گذاری کنه؟ شما 90 میلیارد دلار می‌خوای، 20 میلیون دلار. خب، میری می‌شینی اونجا آقای جکلو. 1 بند شماره 1 قانون داماتو ملغا. این قانون که میگه 20 میلیون دلار هیچ بیشتر نباید سرمایه‌گذاری کنی. اگه گفت نه، میگه خب باشه آقای صالحی، شما هم نپذیر که پرو بوتون کنی. چون بالاخره این بال مذاکره با این بال مذاکره باید نهایی بشه دیگه. خب چرا قانون داماتو رو اون موقع دوستان دیر نمیدادن حلش کنن؟ چون اصلا اون موقع 7-8 ماه آخر دوره آقای هاشمی بود، کل دولت آقای هاشمی دست و پاشون به لرزه افتاده بود که آقای هاشمی داره دورش تمام میشه. آقای عطاالله مهاجرانی، آقای عبدالله نوری، آقای حسن روحانی فقط هی سخنرانی میکردن و تو روزنامه ها مینوشتن که قانون اساسی باید تغییر کند و آقای هاشمی مدیریت ریاست جمهوریش مادام العمر بشه. مادام العمر. بعد که دیدن قانون اساسی خیلی سخته بپذیریم که الان انتخابات دوباره برگزار بشه، قانون اساسی اصلاح بشه، دوستان اومدن گفتن قانون اساسی نوکر مردمه. آقای روحانی اومد گفت قانون اساسی نوکر مردم، قانون اساسی نیاز نداره اصلا عوض بشه. چه لزومی داره؟ آقای روحانی فراتر، آقای هاشمی فراتر از این حرف هاست. اما اونجایی که مسئله ولایت فقیه، یعنی مقوله باطل کننده سحر همه انگارهای اینچنینی، انگارهای استبدادی و دیکتاتوری و سازوکارهای انحرافی و التقاطی، چون فرمود استمرار حرکت انبیاست دیگه، آمد یه سخنرانی کرد، فرمود ضرورتی ندارد، از ایشون جای دیگه استفاده میشه. یه سخنرانی جلو استبداد در درون سیستم دولتی ما رو گرفت. یه سخن، اگر من برای شما جوونا در این 36-37 سال اونجاهایی که شخص ولی فقیه اومده یک تک جمله ها و تک مضراب هایی رو گفته که جلو انحراف های فوق استراتژیکی درون نظام رو گرفته برای شما فهرست کنم، تازه متوجه میشید ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا یعنی چی؟ آمد سخنانی که فرمود نه ضرورتی ندارد، از فلانی جای دیگه استفاده میکنه. دوستان نمیخواستن، دوستان اصلا دنبال مسئله رفع مشکل قانون داماتو نبودن. دوستان که میان میگن آقا در دوره فلانی و فلانی همینجوری قطعنامه تصدیق میشد و کسی حواسش نبود، چون پنجه تو چهره دنیا انداخته بودی، اون روز که اون دوستان حاکم نبودن شما بودی، هرچی هم دوستان دشمن و اینا گفته بودن پذیرفته بودی، چرا قانون داماتو تصدیق شد در دوره شما؟ و چرا شما سعی نکردید قانون داماتو رو بزدایید که قانون داماتو پریروز برای 10 سال دیگه نهایی تصدیق شد؟ و چرا پیامد این 3 سال نشست و برخاست این نبود که قانون داماتو تصدیق نشود؟ پس دوست جوان، با هر نوع سرمایه گذاری خارجی بالای 20 میلیارد دلار در زیر ساختای صنعتی و نفتی کشور خداحافظی کن، یعنی مرگ برجام. خب آقای سید، آقای طیب نیا، شما حرفتون چیه؟ ما گفتیم قانون داماتور رو برداره. اگه آقای جکلو پذیرفت یه بند وارد کنه قانون داماتور رو برداره، آقای صالحی شما هم بپذیرید که سانتریفیوژا رو کم کنید. خب قانون بعدی، آقای جکلو شما در وزارت خزانه داری یه قاعده داری به نام یوترن و دوربرگردی، تو ایران معروفه به چرخه دلار. شما چرخه دلار رو حذف کن، یه جمله است در پسابرجام آمریکا متعهد می‌شود که یوترن یا دوربرگردون یا چرخه دلار رو حذف کنه. نه نمیشه، این جزء مسئله هسته‌ای نیست. خب باشه، ما هم الان به آقای صالحی میگیم نپذیره این موارد رو. این دیپلماسی جوان، دیپلماسی علوی اینه. یعنی اگر او قبول نداره حرف تو رو، میگه تو داری انرژی اتمی میرسه به سمت بمب اتمی، پر اونی هم که میذاری کنار پر بوتونش کن. اگر اون اینجوری میگه، تو هم باید سخت بگیری، بند رو بنویسی امضا کنی. این بال بود، شما عکس دارید برای اینکه آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا با آقای صالحی با هم می نشستن، اما تو خوابتون هم نمیتونید ببینید آقای جکلو با آقای طیب نیا و آقای سیف پشت میز نشسته باشن در مورد منافع ملی مملکت ما و منافع ملت ما صحبت کرده باشن. یعنی آقای ظریف و اون 6 تا کشور خونخوار، آقای صالحی و مودیز این طرف. آها یه علامت سوال داری، این اون دیپلماسی خوبیه که باسوادها ما رو مسخره میکردن، میگفتن شما اینو بلد نیستید. دعوای من و تو نیست، دعوای بی سواد و باسواد نیست، دعوای دلواپس و دلارام نیست، دعوای منافع مملکته، دعوای 80 میلیون آدمیه که امید بسته، دعوای آینده نظام اسلامیه. جوابتون چیه؟ چون حالا آقای ظریف فوق دکتراشو مثلا توی دانشگاه‌های آمریکا گرفته، خیلی دیپلماسی بلده، این هنر دیپلماسی بود. اردیبهشت امسال چند ماه بعد از اینکه برجام شروع شده به یک نتیجه نرسیده، رئیس بانک مرکزی دولت مجبور شد 14000 کیلومتر پرواز کنه برای آمریکا، چون میدونید ایران دورترین نقطه به خاک آمریکاست دیگه، رو کره زمین. 14000 کیلومتر پرواز کرد رفت آمریکا، رفت شورای روابط خارجی آمریکا، نشست اونجا گفت آقا به خدا هیچ اتفاقی نیفتاده، به داد ما برس، آبرومون داره تو ایران میره. معاون وزیر خزانه داری و معاون وزیر خارجی آمریکا آمدن تو تلویزیون CNN به مردم آمریکا گفتن مردم آمریکا، ما هیچ قولی به دولت ایران در برجام نداده بودیم، یوترن رو برداریم. راست میگه، یه بار آمریکا تو عمرش راست کرد. دولت برای اینکه من این حرفا رو نزنم، کمیته عالی امنیتیش در مرکز تحقیقات استراتژیکش هر روز شکایت میکنه، فشار میارن به استانها نذارید عباسیان این قضیه یوترن و این افتضاح مذاکرات رو برای مردم روشن کنه. هر هفته شکایت میکنه، میترسن. اگه اون روز که امام مسلمین گفت آقا به حرف منتقدین گوش کنید، شاید منتقدین یه چیزی رو میبینن به درد شما تو مذاکرات خورد. خب اگر این حرفایی که ما الان میزنیم رو این همه ما تو دانشگاه ها زدیم، تو تمام فضای سایبرم دیویدیاش پره، یکی که میشسته گوش میکردید اینقدر خوشبین با آمریکا و غرب نبودید، چی میشد؟ میشنیدید؟ اجراش میکردید؟ الان مردم میگفتن آقا دمی نگر، عجب سیاست خارجی، منافع ملی محقق شد، تحریم ها برداشته شد، این دیوانه که آمده سر کار، این ترامپ، این برجام رو میگیره تبدیلش میکنه به اهرم فشار. به تعبیر رهبری قرار بود برجام بیاد فشار رو برداره، حالا خودش شده اهرم فشار. اهرم فشار میدونی شده به سرمون میاد؟ حالا دیگه ما یقمون دست دشمنه تو مصوبات سازمان ملل. قطعنامه‌ای که پارسال تصویب شد بعد از برجام این حرفا رو رفت بین المللی کرد دیگه، و آقای ترامپ اعلام کرده که به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. هیچی که دستمون رو نگرفت، اگه بخوایم برگردیم انرژی اتمی رو دوباره فعال کنیم، ناقض قطعنامه های سازمان ملل محسوب میشویم. حالا قطعنامه قبلی سازمان ملل از اساس قبول نداشتیم، اینو ما امضا کردیم. ببینید چه بلی سرمون اومده. اینه که دوستان 3-4 روز انقلابی شدن، حرفای انقلابی میزنن، چون از دست رفت همه چیز دیگه. اون آفتاب تابان برجامی که فقط این دوستان میدیدن، من و شما نمیدیدیم، اون دیگه تمام شد. اما مصالح ملی، منافع اسلامه، سکوت ما خیانت. جلو فاجعه رو باید میگرفتن دوستان، باید بیان پاسخگو باشن. این که 52% لید خبری رسانه‌های ما این بود که هتل کوبورگ، لوزان، سوئیس، ژنو، هلگا اشمید، کاترین اشتون، موگرینی، جان کری، ظریف، عراقچی، تخت روانچی، زندگیمون 2 سال نیم شده بود این دیگه. هر ساعت تلویزیون رو باز می‌کرد، هر روزنامه رو باز می‌کرد، همین کلمه‌ها بود. همش لبخند. ملت میومدن تو خیابون جوش درست کردن، میگفتن آقا طرف بعد از برجام رفت مغازه یه دستمال کاغذی بگیره. صاحب مغازه گفت ببین من پول خود ندارم بقیه‌شو بدم، اون پراید جلو در مغازه رو با خودت ببر به جای اون پول خود. دلار میاد میشه 1 ریال، طرف 1000 تومانی رو میگرفت، با 1 دلاری رو جلو تو خیابونه تهران گروهی که میرقصیدن، گروه آمریکا پرستایی که تو خیابونه تهران میرقصیدن، نمیدونید چه جشن گرفتن. دلار رسید به 4000 تومان. هیچ وقت پول ما اینقدر ذلیل و بدبخت و تو سری خور نبود. ریال ذلیل. اخیراً تو دانشگاه‌ها یه بحثی داریم با جوونا که قاسم سلیمانی 30 سال پیش برای امروز آماده شد. الان دغدغه‌تون این نباشه که قاسم سلیمانی 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 30 سال دیگه رهبری فرموده آقایی و سروری دلار رو بشکنید و جادوی پولی و مالی دشمن رو نابود کنید و مردم خودتون و کشورهای دیگر از دستش خلاص کنید. این جمله استراتژیک که اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات دادند و برای آنها الگو خواهند شد. اینو تو دیدار کی گفت؟ تو دیدار فرماندهان سپاه 3 ماه پیش در هفته دفاع مقدس. ملت خودتون رو خلاص کنید، ملت دیگر هم خلاص کنید. یعنی همه ملت ها الان دستشون تو پوست گردوی جادوی پولی و مالی دشمنه. فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید. جوانان عزیز، همراهی با حضرت سید علی و زمین سازی برای ظهور اینه که 5, 10, 15, 20 سال دیگه جنرال هایی میخواییم بتونن اینو بشکنند، نه برای ایران، برای جهان. فرموده ملت ها رو خلاص کنید، همه بدبخت این آقایی دلارن. یعنی چی جادوی پولی و مالی؟ هیچی. کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه، اسمشو میذاره اسکناس. خدا رحمت کنه مرحوم زکریا رازی، انقدر عمرشو گذاشت، چشماشو گذاشت که داشت کور میشد، از بس تلاش کرد فلز قرمز مس رو بکنه فلز زرد، یعنی طلا. فلز قرمز واقعیه دیگه، یعنی مس واقعیه، این با ترکیبات شیمیایی این بشه طلا. نشد. بشر چقدر چند هزار سال زحمت کشید مس رو بکنه طلا. آمریکایی‌ها کاغذ بدون ارزش رو میدن تو دستگاه، از اون میاد بیرون 10 دلاری 100 دلاری. من و شما الان تو این مسجد، بلا نسبت مسجد، به ساحت مسجد جسارت نمی‌کنم، بریم بیرون توی محوطه یه دستگاه چاپ بذاریم، تا فردا صبح با هم دیگه تراول چک 100 هزار تومانی چاپ. همینجوری ترابل چک 100 هزار تومانی میشه 2 تا کامیون 20 تن. خب همه آقای و خانوما بریزیم کف خیابون خمین، هر چی کالا بود بخریم. ما ثروتمند شدیم دیگه. اگه نیرو انتظامی قوه قضاییه برسن ما رو میگیرن یا نمیگیرن؟ میگن شما دارید تقلب میکنید. اگه دولت ها این کارو بکنن تخلف نیست.
شعبده بازیه دیگه، جادوی پولی و مالی.
خب ما اون پوله رو چاپ کردیم، ریختیم تو بازار، همه کالاها رو تو بازار خریدیم. اون بیچارهایی که این پول از ما میگیرن، کالاشونو میدن، حالا با این پوله میرن با هم معامله میکنن. اون پوله دیگه هر چی میره جلوتر بدهی میافزاید، بدهی جهان حاصله. دولت آمریکا تا دولت ایران اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن، دولت ها مشکلشون حل میشه، پول بدون پشتوانه رو میدن دست ملت های خودشون و این ملت ها هر چی میرن جلوتر فقیرتر میشن، برکت از مال و زندگیشون بیشتر میره. اینه که امام مسلمین میاد میفرماد که جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، ارزش و سروری و آقایی دلار آمریکا رو خرد کنید بریزید زمین، چون اون پول بدون پشتوانه است، ریال ما تکیه میکنه به پول اونا. چرا؟ چون از اختلاف قیمت ریال و دلار دولت ها پول در میارن. راهپیمایی اربعین که بود، جوونا شروع کردن تو فضای سایبر کار کردن، آقا اربعین بدون دلار، آقا 2 میلیون نفر داره میره اینجا، برن از بانک های عراقی دینار بگیرن، اونم اونور ریال بگیرن تو بانک های ما اونجا، بیان با ریال اینجا خرج کنن، زیارت کنن، ما هم بریم اونجا با دینار. خیلی تمام شد. اومدن ارز سوم یعنی دلار آمریکا رو گذاشتن مبنا. ایرانیه بعد اینجا دلار میگرفت، میرفت اونجا خرج میکرد. چرا باید ارز واسط بین ما و عراقیا باشه؟ چون دولت ایران و دولت عراق سود میکنن سر این قضیه. 2 میلیون نفره، 2 میلیون هر کدوم یه تعدادی دلار بخرن برن اونجا خرج کنن، هم دولت ایران سود میکنه هم دولت عراق دیگه. مردم دارن میرن راهپیمایی اربعین، مردم میرن پیاده به عشق ابو عبدالله مسیر رو طی کنن. وقت چیکار میکنیم؟ مردم این نفر داره پول در میاد کمک برای دولت. چرا اینقدر واردات زیاده؟ چون واردات که میاد دولت گمرکی میگیره برای کسر بودجهش دیگه. میاد کالای داخلی رو نابود میکنه که شما تولید میکنی. اما چرا دولت ها تو بازرگانیشون اجازه میدن به واردات؟ چون در واردات اون قضیه عوارض گمرکی میشن تو کالایی که میاد، بخشی از درآمد دولت هست. لذا اینا بخشی از درآمدشون از نفت، بخشی از درآمدشون از وارداتی که صورت میگیره، بخشی از درآمدشون از اختلاف قیمت ارز، بخشیشون از کدوم دولتی میاد خودش از این قضایا محدود و محروم کنه؟ این مصیبت ماست. خب اگر اون روز در سیاست خارجی انقلابی و علوی ما وزیر خارجه می نشست می گفت این طرف یک کمیته تخصصی اقتصادی باشه به ما دقیق بگه که آیا مفاد جزئیات مفاد تحریم ها نوشته شد، امضا شد، تایید شد یا نه، این سو هم قضایای هسته‌ای محقق شد، حالا من تو بخش حقوقی دوتاشو می زنم رو میز امضا می کنم با وزیر خارجه. اما خوشبینی مفرط به دشمن، خوشبینی مفرط به شیطان بزرگ کاری کرد با مسئولین ما که ما حقیقتش دوچار تردیدیم. نمیتونیم بگیم ساده لوحی بوده، بگیم نکنه یه حساب کتابایی بین بعضی‌ها هست با دشمن، و الا آدم اینقدر ساده لوح که او روز ریز جزئیات کتا نمیاد، شما همه چیز داری میگی بره رفت، جوان انرژی هسته‌ای از دستمون رفت. اگر بخوایم الان اونو به هم بزنیم، فک پلون کنیم، شروع کنیم کار کردن، ما ناقض قطعنامه های سازمان ملل نامیده میشیم. ولی قانون داماتو پابرجا، یوتر پابرجا و دیگه من ایران تحریم نیستم، شما 190 کشور تحریمید که نمیتونید با ایران کار کنید. این حاصل چی بود؟ حاصل این بود که معرفت مسئولین جمهوری اسلامی در حیطه مذاکرات توحیدی نبود. دکترهاشون که مال علوم غربیه همش تسلیسی. آنچه هم که داشتن خوشبینی به دشمن بود، یعنی منطق فازی. دشمن نه سیاهه، ما هم سفید نیستیم، حق و باطل مطلقی وجود ندارد. پدیده ها یا 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50، هیچ چیزی 0 0 100 100، سیاه سیاه سفید سفید نیست، نسبیه. اگر اندیشه نسبیگرایی اومد میشه این مذاکرات هستی در دیپلماسی، اگر اندیشه نسبیگرایی اومد میشه این بی‌حجابی توی خیابون که مرد ظاهرا غیرت داره ناموسش اینجوری میپوشه. هیچ چیزی غیرت 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 نسبی شده دیگه، نسبی گرایی تو بانک، ربا تو هر چیز دیگه.
دلیل اینکه جوان تو جمهوری اسلامی شما قطعیت رو در احکام خدا تو قرآن میبینید اما کف جامعه نسبیگرایی میبینید، برای اینکه الان معرفت بعضی از این آدم ها توحیدی نیست و ما باید در دانشگاه و در درون حکومت توحید رو من مسئله و گفتمان جامعه تبدیل کنیم. حرف من نیست، حرف رهبری. که علی علیه السلام مقام اصلیش، مقام شامخیشون، مقام معرفت توحیدی بود و شیعه علی باید در ذهنش موحد باشه. اما چرا ما افتخار میکنیم که پیرو به امام صادق علیه السلام در مذهب جعفری هستیم؟ چون حضرت معرفت توحیدی رو اومد چهارچوبی رو براش ایجاد کرد که اگر این رو بفهمیم واقعا اون جایگاه اصلی امامت حضرت رو خوب متوجه شدیم و انحراف در ما به حد اقل میرسه. اونم اینه، ایشون از اون 100 موردی که تو قرآن آمده بیش از 100 موردی که توی سنویت توحیدی آمده، یعنی حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و مثلا ظلمات، هدایت و زلالت، سعادت و شقاوت، طیبه و خبیثه، خیر و شر، صدق و کذب، حضرت از اون 100 تا 70 تاشو جمع کردن توی مفهومی به نام جنود عقل و جهل. میدونید چرا حضرت روح الله از این شهر بلند شد؟ کاخ سفید و کاخ کرملین رو به لرزه در آورد و تونست آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کنه در تحقق حکومت دینی. چون تربیت توحیدی امام در کتاب جنود عقل و جهلش این بود که امام نشست این روایت رو برای خودش تفسیر کرد، براش کتاب نوشت، کتاب جنود عقل و جهل. امام صادق علیه السلام یه جمله کلیدی داره، حرف امام صادق علیه السلام اینه، شیعه امام صادق علیه السلام، شیعه مذهب جعفری، مسئله حضرت اینه که این دوتا ستون حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و زلالت، این صد و خورده ای زمانی درست محقق میشه که در ما رکنی باشه به نام عقل، نه جهل، تقابل عقل و جهل. الان همه تو جامعه میگن ما که خیلی از عقلمون خوب استفاده میکنیم. جدی؟ پس چرا چند میلیون نفر معتاد مواد مخدره؟ کسی عقل داره معتاد مواد مخدر میشه؟ ای ما از عقلمون استفاده میکنیم، چرا این همه اختلاف طبقاتی و مسائل دیگه وجود داره؟ نه دوست عزیز، این جهل، منتج به تعبیر رهبری جاهلیت مدرن. ما جهل رو میگیریم بیسوادی، جهل که بیسوادی نیست، جهل که نادانی نیست، جهل اصرار بر دانسته های باطله. جهل دوری فرعون که ساده نبوده، تو دوری فرعون اهرام ثلاثه ساختن 3000 سال پیش که هیچکی نمیدونه اون سنگای با اون عظمت با چه جرثقیلی بردن اون بالا. جاهلیت مدرن، جاهلیتی که تو شبکه اجتماعی تعریف میشه، تو تلگرام و اینستاگرام، جاهلیت مدرن جاهلیتی که اعماق فضا رو مینورده، جاهلیت مدرن جاهلیتی که اعماق اقیانوس رو در مینورده، تکنولوژی رو بالا میگیریم. ما تکنولوژی رو قبول داریم اما زمان فرعون هم تکنولوژی بود، حق بود. جاهلیت مدرن یعنی چند هزار رشته دانشگاهی که وقتی شما در فیزیکش به اوج میرسی میشی آقای استفان هاوکینگ، آخرین نفری که در فیزیک وجود داره و ایشون رو ویلچره معلوله. میدونید حرفش چیه؟ حرفش اینه که پشت غیب، پشت عالم در علم فیزیک هیچ خدایی نیست، هیچ غیبی نیست. این یؤمنون بالغیب معنی نداره. آیا این فیزیک پروفسور استفان هاوکینگ، ایشون یک جاهله که در جهلش، در دکتراش در فیزیک، اختر فیزیک به اوج رسیده که همه شاگرد فکر اینن، اما این تازه به نتیجه رسید که پشت عالم خدایی نیست. علما بالاستا اما جهل. در داروینیسم باز همین وضعیت وجود داره، باز به الحاد انجام میده. در علوم انسانی همش به تثلیث انجام میده. دوست عزیز جوان، گیر ما اینه. لذا حضرت میفرماد عقل و جهل. توحید جعفری توحیدی است که یه دوتایی رو مشخص میکنه، عقل و جهل. جهل رو میزنه، عقل رو اقامه میکنه. این توحید در امام حسین میشه چی؟ میشه عزت و ذلت. حضرت وقتی به صحرای کربلا میرن ذلت رو میزنن، هیهات من نزلت، عزت رو اقامه میکنن. این نزد موسای کلیم تو قضیه سفرش با خضر میشه چی؟ میشه مفهوم پیچیده‌ای به نام مسئله حسن و قبح اعمال، اون ستا اشکالی که میکنه حضرت موسی به حضرت خضر، حسن و قبح اعمال بود دیگه. یعنی هر نبی و هر امام معصومی یکی از این مؤلفه های قرآنی معرفت توحید رو برجسته کرده. امام صادق علیه السلام مسئله عقل و جهل بود. اگر ما پیرو دین رسول جلال القدر اسلام هستیم، دوستان عزیز جوان، ساده انگارانه نگید توحید یعنی یکتا پرستی. توحید رو از معرفت توحیدی باید شروع کرد، کلی کار داره. این باید بشه گفتمان عمومی ما که ما بعد بتونیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم ما پیرو قرآنیم در مسئله توحید. در این که ما پیرو و مذهب جعفری هستیم، مذهب جعفری مسئلهش زدودن جهل و اقامی عقله. و امروز مظلومی همچون عقل وجود نداره. عقل کلای بشر نیست. کجای زندگی بشر شما عقلانیت میبینید؟ اینا درد ماست. ما جهل رو داریم برمیتابیم. به این خاطر اگر این گفتمان عمومی نشود در حیات و زندگی ما، قطعا این چیزی که شما در 37 ساله گذشته انقلاب حاصل خون شهدای بزرگ، حاصل درایت امام راحل و مقام معظم رهبری بوده، کار به اینجا رسیده. با این جهلی که ما تو رویه های خودمون داریم دنبال میکنیم، این انقلاب خدا از ما میگیره. مردم عراق مستعدن، میداش به اونا. مردم یمن مستعدن، مردم سوریه مستعدن، مردم نیجریه مستعدن. از ما میگیره. اگه قراره که لایق این انقلاب و این سازوکار بمونیم، باید حاضر باشید. اولا زندگی انقلابی رو جدی. فرمود من انقلابی ام. به همه جا هم فرموده شما هم انقلابی باشید. انقلابی بودن باید بشه یک رکن اساسی زندگی ما. دوم، انقلاب به چه چیز؟ انقلاب اسلامی. اسلام کارکردش قسطه. اگر قسط در زندگی شخصی خودمون در اطرافمون اجرا نمیشه، ما قائل به اسلام نیستیم. کارکرد اسلام، خروجی و بروز اسلام تو زندگیمون و جامعهمون دیده نمیشه. مسئله دوم. مسئله سوم، مشکل معرفت. ما اگر میخوایم در جریان انقلابی، چون دیگه چیزی به نام اصلاح طلب اصولگرا نداریم، یا لیبرال یا انقلابی، جامعه ما از دو حالت خارج نیست. دوستان اون طرف و صاحب نظرانشون که رسما دارن میگن لیبرالن دیگه، چجوری بیان جیغ بکشن بگن لیبرالن؟ چیزی به نام اصلاح طلب و اعتدالگرا نداریم، لیبرال خودشون میگن. این سو هم چیزی به نام اصولگرا نداریم، انقلابی. انقلابی بودن اونگونه که در مورد جوان ها فرمود جوان مؤمن انقلاب، انقلابی بودن یه سازوکاری داره. انقلابی بودن آماده برای هزینه پرداختن. به تعبیر شهید آوینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که آنان که مأمور به تحول در اصل خیشن، اگر از قواعد اصل خودشون تبعیت کنن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما اگه قرار تحول ایجاد کنیم، اگه قرار انقلاب تو لایه‌های پایین مناسبات جامعهمون ایجاد کنیم به عنوان انقلابی، نباید به شرایط روز تن در بدیم. گروه‌های اصولگرای ما بعضی‌هاشون به شرایط روز تن در دادن. به این خاطر که معنی انقلابی بودن در موردشون صدق نمی‌کنه. انقلابی بودن قائل به کارکرد اسلام یعنی قسط. هر کجا غیر قسط داره اجرا میشه، ما باید روش بایستیم به هر قیمت. و سوم، مسئله تفکر بنیادی، یعنی تفکر انقلابی علیه تفکر غیر توحیدی، علیه تفکر شرک‌آلود توی علوم انسانی، علیه تفکری که ما رو هل میده به سمت لیبرالیسمی که وقتی پیاده بشه جامعه ما روز روز از دین دورتر میشه. این سه گزاره حیات انقلابی ما رو شکل میده. امروز که جشن گرفتیم میلاد حضرت ختمی مرتبت رو و همچنین میلاد امام صادق علیه السلام رو، زمانی میتونیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم شیعه امام صادق علیه السلام، شیعه علی علیه السلام هستیم و پیرو قرآن رسول جلال القدر الله، که قائل به این نکته اصالت تفکر توحیدی باشیم و مسئله تفکر توحیدی رو برای خودمون به یک اصل تبدیل کنیم. و حتما دوستان جوان، عزیزان نوجوان، برادران و خواهران گرامی جوان ما، در زندگی مطالعاتی از امروز به بعدشون یک بخش ویژه برای مطالعه مشخص توحید بگذارن. ما در مسئولین جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که ریزش ها رو بالا دیدیم، چون بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی که ریزش داشتن نتونستن همراه امام راحل و بعد مقام معظم رهبری بمونن، چون مشکل معرفتی داشتن، بصیرتشون در حیطه بصیرت توحیدی میلنگید. مسئله تقوا هم که به نحو اولا زمین ساز این قضیه بود، چون بی تقوایی که باشه حتما آدم یه روزی میشه مثل شمر که سرباز امام علی بود، میاد تو دوره امام حسن میشه سردار امام حسن، تو قضیه کربلا میشه قاتل امام حسین. اگر میخوایم ریزش ها پایین بیاد از نظر معرفتی، باید مسئله توحید رو در نیروهای انقلابی و معرفت توحید رو بس بدیم. این از نسل شما عزیزان جوان به دور که در غفلت به سر ببرید و جامعه دیگه غیر از جامعه ایرانی مدیریت انقلاب اسلامی به سمت زمین سازی ظهور رو به دست بگیره. این از نسل شما به دور. انشاءالله و سلام.
Shut up!